سلام دوستان، وقتتون بخیر. امیدوارم حالتون خوب باشه. به خاطر مشکلات فنی که پیش اومد این جلسه متاسفانه کلاسمون رو به صورت آفلاین برگزار میکنیم و این وایس رو اختصاص میدیم به یه بررسی خیلی کوتاهی روی کاربرکاتون و نکاتی که باید بهتون بگم و یکی هم درس دوممون. خب، به نام خدا، صلی الله علیک و ابا عبدالله، صلی الله علیک و رحمت الله و برکاته. خب دوستان، فکر میکنم صدای منو که میشنوین تقریبا دیگه هفته دفاع مقدس تموم شده. این هفته ای که پیش رومون بود، هفته دفاع مقدس، لازم میبینم که یاد و خاطره شهدای عزیز دفاع مقدسمون و شهدای معاصر ما، شهدای مدافع حرم و گرامی بداریم تو کلاسمون و با ذکر یک صلوات روح این شهدا رو شاد کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. و نعمتی که داریم از جانب این شهدا و اون نعمت مهم، حالا این جلسه درسمون در مورد پدیده‌های اجتماعیه. یکی از پدیده‌های اجتماعی مهم تو هر جامعه ای امنیته. اینکه ما تک تک ساعت‌هایی که تو آرامش به سر می‌بریم و خیلی راحت به کنش‌ها و فعالیت‌ها می‌پردازیم، مدیون این شهدای عزیز هستیم، شهدای معاصرمون، شهدای مدافع حرم هستیم و امیدواریم که تو عرصه جهاد علمی که در پیش داریم، تو همین عرصه علوم انسانی که در پیش داریم و بعد خوب براش تلاش کنیم، بتونیم دینمون رو به این شهدا ادا کنیم و شهدا رو از خودمون راضی نگه داریم. خب دوستان، بریم سراغ کاربرکا. کاربرکاتون یکم ناقصی داشت. شما قرار بود که فعالیت‌های کتابو که انجام بدین، بعد حالا ما توی اون جلسه آنلاین قرار بود روی فعالیت‌های کتاب تمرکز کنیم، فعالیت‌ها رو با هم ببریم جلو. یه بخشی از کارمون بود. یه بخش مهم کارمون خلاصه نویسی درس بود که خلاصه نویسی عمدتاً یه مشکل عمده داشت. این بود که کل مباحث کتابتون رو پوشش نمیداد. ببینین، شما توی کلاس جامعه شناسی باید دو تا کار انجام بدین. یکی این که حالا من همراه تدریسی که دارم یه خلاصه تصویری از هر درس برای شما میذارم، یعنی رؤوس مطالبی که میخوام بگم و حالا حواشی که میزنم به مطالب کتاب و مطالب اضافی که میخوام بگم و توی یه خلاصه تصویری برای شما میذارم، همون فایل نوشتاری که کنار وایس براتون قرار میدم و جلسه پیش هم تقریبا یک صفحه داشتیم. خب شما باید اون مطالب رو یه تسلطی روش داشته باشین، خوب مطالعه کنین که لازمش اینه که الان که دارین صوت رو گوش میدین یه یادداشت برداری کنار این صوت داشته باشین، این همطور که دارین صدای منو میشنوین مطالب مهم رو یادداشت کنین و این خلاصه تصویری من هم به اضافه اون مطالب مهم خودتون کنار درس مطالعه کنید. یه بخش مهم کار شما تسلط رو خود درسه. اینکه درس رو میخونید، مطالب درس رو بتونید دسته‌بندی شده، خلاصه شده به من ارائه بدید. خلاصه نویسی پس مربوط فقط به درسه. توی خلاصه نویسیتون البته میتونید از مطالب حاشیه‌ای که ما توی کلاس بحث میکنیم هم استفاده کنید، ولی باید تمرکز اصلیتون تو خلاصه نویسی روی درس باشه. خب پس شما از این به بعد یه خلاصه درس به ما تحویل میدین انشاءالله و کنارش این خلاصه تصویری هایی که من در اختیارتون میذارم خوب مطالعه میکنین و کنارش حتی میتونین یادداشت برداری کنین یه سری مطالبی که، چون من تمام مطالبی که میگم تو خلاصه تصویری نمیارم، اصولا باید شما یاد بگیرین که یه وقتایی دقت کنید، تمرکز کنید، یه سری از مطالب خودتون نوت بردارین و کنار اون خلاصه تصویری اضافه کنید. این یه نکته. یه نکته هم این که یه سری کاربرگ داشتیم که من به صورت آفلاین براتون گذاشته بودم. یکی کنش‌های مربوط به کرونا بود، یکی هم کنش‌های مربوط به تو نقش بود. درسته؟ خب الان توی این تکلیف آفلاین من یکی این کاربرگا رو از شما می‌خواستم، یکم خلاصه درس رو از شما می‌خواستم. تکالیف رو یعنی فعالیت‌های مربوط به هر درسم اگر ذکر کردم برام عکسش رو بفرستید توی تکالیف، یعنی اگه گفتم بچه‌ها فلان تکلیف رو فلان گفتگو کنید، مثلا فلان مقایسه کنید، مثلا فلان سفر رو انجام بدین و مثلا عکسش رو برام بفرستین، اون هم همراه کارتون باشه. پس الان این جلسه نمره‌ای که من برای کاربرگتون گذاشتم اختصاص داره 1 به کاربرکاتون، به همین کنش های نقش ها و کنش های کرونا و خلاصه نویسیتون. و حالا بحث فعالیت ها رو من تو کلاس آنلاین میخواستم خودم تحت پرسش کلاسی نمره بدم که حالا اون رو میذارم فعلا کنار مقولش، و نمره تکلیف جلسه اولتون رو پس میذارم 1 روی کاربرکا و 1 روی خلاصه نویسی ها. فقط 2 از دوستان انجام نداده بودن، 3 از دوستان فکر میکنم. حالا چون جلسه اوله من یه مهلت دوباره میدم، میتونن این کاربرکا رو به همراه کاربرگ درس دوم که ایشالله توی تکالیف آفلاین درس دوم میذارم همراه اون میتونن برای من بفرستن که حالا از نمرش محروم نشن. ولی در این حال دوستانی که جواب دادن، کاربرکای درس یکو جواب دادن و ارسال کردن، اونها از امتیاز ویژه خودشون برخوردار میشن. خب این نکته در مورد کاربرکا. فقط خلاصه نویسی ها رو باید حتما حواستون باشه که بتونید کل مطالب اون درس رو پوشش بدید که متوجه ربط و وابستگی مطالب درس بشید. خب میریم سراغ درسمون. درس 2 بچه ها یکم داریم تخصصی تر وارد مقوله کنش میشیم. گفتیم کنش موضوع علوم انسانی، کنش های انسانی موضوع علوم انسانی هستن. البته لازمه یه مرور روی کاربرکا کنیم که تقریبا دستتون بیاد که منظورم از کنش ها و پیامد ها چی بود. خب گفتیم که کنش اجتماعی کنش هایی که ما ناظر به دیگران انجام میدیم. یعنی مثلا شما تنهایی مشغول خوردن غذا هستی، در حال انجام یک کنش فردی هستی، اما به محض اینکه یک دیگری وارد اتاق میشه، مثلا جایی که شما داری غذا میخوری و مثلا شما بهش میگی بفرمایید، این کنش فردی شما تبدیل به یک کنش اجتماعی میشه. پس وقتی که ما تو کنش هامون دیگران رو در نظر میگیریم، کنش فردی ما تبدیل میشه به کنش دیگران. این که مثلا به کنش اجتماعی، این که مثلا پوشش های ما تو موقعیت های مختلف متفاوته. مثلا پوشش شما تو مدرسه با پوشش شما تو مهمونی متفاوته. این نشون میده که شما پوشش تو پس تحت تاثیر دیگرانه که انتخاب میکنی. درسته یه دیگرانی هستن که اونها رو مقوله پوشش تو چیکار میکنن، تاثیر میذارن، که حالا این دیگران توی فضاهای مختلف، مثلا تو فضای مدرسه، تو فضای مهمونی. پس زمانی که شما در پوشیدن لباس دیگران رو در نظر میگیری، حالا این دیگران تو ذهن شما نه، حواست باشه، مثلا تو به خودت نمیگی وای دیگران اونجا مثلا من اینو بپوشم، اینو تو ذهن ما اتفاق میفته. کنش ما این میشه یک کنش اجتماعی. خب ما گفته بودیم که مثلا کنش های دوتا نقش رو نام ببرین و پیامت هاشو برای ما بگین. گفتیم که پیامت های کنش، یک سری از پیامت های کنش پیامت های غیر ارادی هن، یعنی به طور قطع اتفاق می افتن، خود به خود اتفاق می افتن بدون اینکه دست ما باشن، از اراده ما خارجن. و یک سری از پیامت ها گفتیم نه احتمالی هن، ممکن اتفاق بیفتن و نیفتن، و این پیامت های احتمالی هن دوباره از نوع کنش اجتماعی هن. درسته؟ پس میتونن یا وابسته به اراده ما باشن یا وابسته به اراده دیگران باشن. خب مثلا مثال بزنیم، مثلا شما نماینده یک نماینده مجلسی و یکی از کنش هایی که یک نماینده انجام میده اینه که هر از گاهی فکر میکنم در ماه باید یک بار سر بزنه به حوزه انتخابیش، همون جایی که انتخاب شده، و اونجا یه دفتری داره و بعد مسائل و مشکلات مردم منطقه‌ای که از اونجا انتخاب شده رو چیکار کنه، بررسی کنه. خب این میشه یک کنش یک نماینده. خب حالا اول پیامد غیر ارادیشو میگیم. پیامد غیر ارادیش میشه که بالاخره یه وقتی از نماینده صرف میشه تو جاده که مثلا حالا از تهران بیاد به اون حوزه انتخابیش. درسته؟ یا مثلا خواه نخواه باید از تهران مثلا بره ایلام، این رفت آمده رو باید خواه نخواه چکار کنه انجام بده، این میشه پیامدش، پیامد غیر ارادیش. خب پیامد ارادیش از جانب خود کنشگر، از جانب خود نماینده. خب مثلا نماینده میخواد مسئله بیکاری رو بیاد توی شهرستان خودش بررسی کنه. خب پیامد این سر زدن به حوزه انتخابیش اینه که بالاخره باید رجوع کنه به یک سری از نهادهای مربوط، به یک سری از سازمانهای مربوط تو شهرستان تا بتونه یک سری آمار به دست بیاره، درسته؟ یا مثلا دوباره لازمه که با مردم دیدار داشته باشه. خب این میشه پس پیامدهای ارادیش برای از جانب خود کنشگر. حالا از جانب دیگران چی؟ پیامدهای ارادیش از جانب دیگران اینه که مثلا مردم رجوع میکنن به دفتر این نماینده، یا مثلا دوباره پیامد دیگش ممکنه به خاطر رسیدگی به مشکلات مردم مورد تحسین مردم قرار بگیره و مثلا تو دوره بعدم دوباره مردم بهش رأی بدن، یا اینکه نه ممکنه به خاطر کمکاری مورد لعن و نفرین مردم قرار بگیره. این میشه پیامد ارادی از جانب کنشگر، از جانب دیگری، از جانب خود کنشگر نیست. خب فکر کنم تقریبا براتون جا افتاد. پس وقتی که ما میگیم یک کنش از یک نقش بگو و پیامد ارادی و غیر ارادیشو بگو، یعنی یک فعالیت از یک نقش مربوط، حالا بگو چه پیامدهایی داره، درسته؟ خب کاربرگ بعدیمون مثلا چی بود؟ بوده کرونا بود. گفتیم یک سری از کنش‌های اجتماعی ما بچه‌ها، گفتیم که کنش متناسب با موقعیت‌های زمانی و مکانیه. خب موقعیت‌های زمانی مثلا کرونا، تو شرایط کرونا یه زمان یه توی فضای زمانی ما الان قرار گرفتیم که مبتلاییم به یه ویروس، که این ویروس تو زندگی تک تک ما داره تاثیر می‌ذاره، رو کنش‌های ما داره تاثیر می‌ذاره. خب یکی از کنش‌های اجتماعی که تحت تاثیر فضای کرونا به وجود اومد مثلا همین پویش‌های همدلی و مواسات بود، همین پویش‌های کمک‌های مؤمنانه بود. این میشه یک کنش اجتماعی. خب حالا اگه بخوایم پیامدش رو بگیم، پیامد غیر ارادیش اینه که خب بالاخره یه پولی از هزینه هامون صرف این کمک مؤمنانه میشه، خواه نخواه. خب ولی حالا پیامد ارادیش اینه که مثلا من توی تلویزیون حالا یا از طریق مسجدمون یا مثلا پایگاه معلمون مطلع میشم از این پویش مردمی مواسات. خب این که مطلع میشم پیامدش رو کنش من چیه؟ مثلا من میام اطلاع میدم مثلا به خانوادم یا به یکی از دوستانم زنگ میزنم میگم فلان پویش هست اگر میخوای مثلا شرکت کن، یا شماره کارت میدم میگم مثلا به این کارت مثلا وش واریز کنی مثلا این پولو واریز میکنم برای نیازمندا. خب این میشه پس پیامد کنش از جانب خود کنشگر. از جانب دیگران چیه؟ از جانب دیگران اینه که خب مثلا مورد تحسین اجتماعی قرار میگیره این پویش، بعد دوباره میتونه رو کنش‌های دیگه آدما تاثیر بذاره. مثلا میتونه یک کم این فضای استرس و ناراحتی ناشی از این بیماری رو تلطیف کنه تو فضای جامعه. این مثلا میشه پیامد ارادیش از جانب دیگران، درست شد؟ پس تو درس یک ما یاد گرفتیم که کنش‌های ما و پیامدهای احتمالی اونها، و شما توی جامعه شناسی خیلی رو پیامد غیر ارادی کار نداریم، به پیامد ارادی خیلی برامون مهمتره، یعنی هم پیامدهای احتمالی. پس تو جامعه شناسی فهم کنش‌های مردم و به دنبال اون مطالعه پیامدهای کنش برای ما خیلی مهمه. چرا؟ مثلا چون ما میتونیم با مطالعه پیامدها بتونیم یه میتونیم از کنش‌های آینده، از کنش‌های بعدیمون یه تصویری داشته باشیم و بتونیم یک آینده، مثلا از آینده کنش‌ها بتونیم حتی آینده کنش‌ها رو پیش بینی کنیم تو سطح جامعهمون و مثلا بگیم که این کنش‌های اجتماعی در آینده در دراز مدت میتونه چه پیامدهایی داشته باشه. پس بحث کنش و پیامدهای احتمالیش خیلی برای ما مهمه. چرا؟ چون گفتیم کنش ها معنا دارن و برای اینکه ما بتونیم آدمای جامعهمون رو بفهمیم ناچاریم که کنش هاشون رو بفهمیم. خب این یه دستبندی از درس یک. حالا مثلا یه مثال دیگه بزنم، از مثال خود فعالیت های کتابتونم یه مثال میزنم. مثلا شما حالا ورزش کردن، حالا رعایت حیا، رعایت حیا یک کنش اجتماعیه که شما حالا پیامدهایی برای شما داره. پیامدی که وابسته به اراده خود شماست اینه که حالا شما با حجاب میشی و با حجاب حضور پیدا میکنی مثلا بیرون. وابسته به دیگری باشه تشویق اجتماعی، تحسین اجتماعی، شما مشمول مثلا تشویق اجتماعی قرار میگیری، یا حتی بعضی جاها مثلا رعایت حجاب شما، رعایت حیا شما موجب چی میشه؟ اعتراض اجتماعی میشه، ممکنه کسایی به تو معترض بشن. خب پیامدهای غیر ارادیش مثلا این که شما درون خودت یه احساس پاکی روح بهت دست میده، یه حس شادی داری وقتی گاهی اوقات از حریم حیا خارج نمیشی، درسته؟ این میشه مثلا پیامد غیر ارادیش. یا مثلا حالا ورزش کردن، کتابتون براتون وابسته به اراده رو گفته، به اراده کنشگر. وابسته به اراده دیگران، مثلا خب شما ورزش میکنی، مثلا توی تیم حرفه‌ای قبول میشی، بعد مثلا دوستانتون از این که شما پذیرفته شدی مثلا تو فلان تیم، برای شما مثلا پیام تبریک میفرستن تو اینستاتون. این مثلا میشه وابسته به دیگری. یا مثلا تناسب اندام میشه پیامد غیر ارادیش، این که بالاخره شما وقتی ورزش میکنی یه نشاط درونی پیدا میکنی، این میشه غیر ارادیش. خستگی ناشی از ورزش میشه پیامد غیر ارادیش. خب حالا توی درس دو بعد شما میخواییم یکم با تأمل بیشتری روی کنش اجتماعی بپردازیم. خب پس توی درس یک گفتیم که کنش های ما معنا دارن، پس ما باید به دنبال فهم کنش ها باشیم و حاوی پیامن کنش ها. و یه نکته دیگه این که گفتیم کنش های ما تو موقعیت های خاص خونسا نیستن، بلکه پیامد و چی دارن؟ اثر دارن. خب درس دور اینجوری شروع میکنیم که کنش های ما انواع مختلف دارن. بعضی از کنش ها درونی هن، مثل تفکر، مثل تخیل. بعضی هاشون بیرونی هن، مثل راه رفتن، حالا مثل غذا خوردن. برخی از کنش های ما فردی هن و برخی از کنش های ما چی هستن؟ اجتماعی هن. نکته مهم اینه که کنش اجتماعی که ما تو مقوله علوم اجتماعی و جامعه شناسی خیلی باهاش کار داریم، کنش هایی هستن که ناظر به دیگران انجام میشن. آگاهی و اراده کنشگر تو کنش اجتماعی ناظر به دیگران، ویژگی ها و اعمال اونهاست. پس یک مفهوم کلیدی که برای ما اینجا توی این درس روشن میشه مفهوم دیگریه و دیگران. خب حالا این دیگران، همونطور که جلسه پیش هم گفتیم صرفا حضور فیزیکی دیگران برای ما مهم نیست تو کنش که بگیم حتما باید دیگران باشن. نه، شما ممکنه مثلا برید تو کافی شاپ شلوغ باشه و پر از آدمای مختلف باشه، ولی شما میری سر یه میز تنها میشینی و توی افکار خودت هستی تا اینکه حالا مثلا برات که قهوه میارن. این مدت زمانی که تو افکار خودتی و بی توجه به دیگرانی هستی که اطراف تو هستن، تو الان وارد کنش فردی شدی. با اینکه تو حضور تو جنبه فیزیکی دور و برت پر از آدمه، ولی تو فضای ذهنی خودت فعلا به سر میبری. خب حالا همین که مثلا برای تو چای یا قهوه میارن و وارده، مثلا تشکر میکنی از مسئول مثلا کافی شاپ، اینجا تو وارد کنش اجتماعی میشی با اون مسئول، درسته؟ خب یا اینکه مثلا مثال چراغ قرمز که کتابتون زده نوشته، یه وقتایی شما پشت چراغ قرمزی بدون اینکه مثلا نصف شب هیچ ماشین دیگه ای نیست، این کنش تو کنش اجتماعی. چرا؟ چون داره ناظر به قوانین راهنمایی رانندگی انجام میشه که اون قوانین برای همه است، مورد قبول همه افراد جامعه است. یا اینکه مثلا شما گاهی اوقات یه سری کنش های درونی داری ولی خب از نوع اجتماعی هن. مثلا تو تفکرت، تو تخیلت به فکر خاطرات دوران مدرسه میفتی. خب این خاطرات دوران مدرسه از تعاملی که با دیگران داشتی شکل گرفته دیگه، از تعامل با دوستان، نمیدونم با معلمانت. خب پس یک کنش اجتماعیه، ولی تو فضای ذهنی تو فعلا، تو فضای درون تو داره اتفاق میفته. خب مثلا کنش بیرونی از نوع اجتماعیش، مثلا اینکه شما میری اردو رفتن میشه یک کنشه بیرونی از نوع اجتماعش. خب مفهوم دیگری، این دیگران خیلی مهمه. این دیگران گاهی اوقات توی کنش های ما میتونن مثلا پدر مادر ما باشن، هر کسی غیر از خود ما باشن، دوستان ما باشن، یه وقتی غریبه ها، آشناها، دوست، دشمن. یه وقتی میتونه کنش های ما تاریخ و فرهنگی باشه که بر ما گذشته. مثلا الان کنش، یه سری از کنش های ما مثل نمیدونم اینکه نویسنده های ما میان کتاب می نویسن از دوران دفاع مقدس، این یک کنش اجتماعیه و بین مردم مطالعه می کنن. این کنش ما داره ناظر به تاریخیه که به یه پدیده اجتماعیه که ما تقریبا 40 سال پیش تجربهش کردیم. پس گاهی اوقات تاریخ و فرهنگیه که بر ما گذشته. مثلا یک سری از کنش های اجتماعی ما مثل فعالیت های هسته‌ای، مثل فعالیت دانشمندان هسته‌ای ما ناظر به آینده ما داره صورت میگیره. درسته اینکه حالا ما در آینده بتونیم سری منابع انرژی رو داشته باشیم. بعد دوباره طیف‌بندی میشه. خیلی از خونش‌های ما مثلا در ارتباط با مؤمنینه یا کافرینه یا منافقینه. درسته؟ پس این دیگرانه خیلی مهمه. یه نکته دیگه این که خونش‌های ما پس در ارتباط و تعامل با امور مختلف شکل میگیره. فقط خونش‌های ما در ارتباط با دیگران نیست. یعنی ما تو زندگیمون یک سری از خونش‌هامون در ارتباط با دیگران، یک سری از خونش‌هامون در ارتباط با خودمونه. مثلا مسواک می‌زنیم. مثلا مطالعه داریم. یک سری از کنش‌هامون در ارتباط با نظام خلقته. مثلا یک سری از کنش‌های ما مثلا میایم خونه‌هامون رو محکم می‌سازیم. این کنش ما ناظر به طبیعت، ناظر به زلزله است که ممکن اتفاق بیفته. درسته؟ یا مثلا یک سری از کنش‌های ما ناظر به ماورای طبیعته. مثلا شناخت خداوند، مقولاتی مثل ذکر یا مثلا همین نماز و اینا تأثیراتی که رو آرمان ها و ارزش های ما تو زندگی دارن، یا یک سری از کنش های ما در ارتباط با خداوند صورت میگیره. پس کنش های ما صرفا در ارتباط با دیگران هم نیست. خب نکته بعدی اینه که خب حالا وقتی که کنش های اجتماعی رو ما مطالعه میکنیم، میبینیم که کنش های اجتماعی برای ما حاوی یک سری پیامدها هستن. یعنی مثلا شما وقتی که وارد رابطه دوستی و تعامل دوستی با دوستت میشی، خواه نخواه پای این به وجود پای این مسائل باز میشه که خب تو حالا در قبال این رابطه دوستی باید به چه چیزایی رو باید رعایت کنی، چه مقولاتی رو باید رعایت کنی. مثلا میفهمی که باید به دوستت اعتماد داشته باشی، باید سعی کنی روابط دوستیتون صادقانه باشه، به فکر هم دیگه باشین. درسته؟ یا مثلا این که مثلا شما میری وارد یه فضای کلاس ورزشی میشی و همین که وارد فضای این کلاس میشی، بالاخره باید یک سری بایدها و نبایدهای اون کلاس رعایت کنی. اون کلاس سری آداب داره، یه سری قواعد داره، مثل همون آداب دوستی که گفتیم. پس خواه ناخواه کنش های اجتماعی یک سری پیامدهایی دارن که با این پیامدها، با جمع این پیامدها، یعنی ما میگیم کنش‌های اجتماعی و پیامدهای اونها، پدیده‌های اجتماعی رو به وجود میارن. خب مثلا حالا کنش‌های اقتصادیمون رو ببینید. مثلا ما می‌خوایم تو همین نظام خرید و فروش، خب مثلا یه پولی میدیم یه چیزی رو میگیریم، این الان باعث میشه که مثلا همین خرید و فروش های ما، مثلا فروشگاه ها شکل میگیرن. بعد در فضای وسیع تر مثلا باید بانک ها شکل بگیرن که بتونن این منابع ارزی رو فراهم کنن. دوباره بر فضای وسیع تر شاید باید یه بانک مرکزی باشه، یه نظام اقتصادی باشه. پس یک کنش اقتصادی به دنبال خودش یک سری پیامدها داره که با جمع این پیامدها مثلا میشن یک پدیده اجتماعی. مثلا میتونیم این بانک یک پدیده اجتماعیه، هم وابسته به کنش‌هایی که توش صورت می‌گیره و پیامدهایی که به دنبالش میاد. مثلا قوانینی که آدمو باید توی این وصولات بانکی رعایت کنن، یا مثلا ارزش‌هایی که با توجه به فرهنگ ما حاکمه بر نظام بانکیمون. خب پس انسان ها پدیده های اجتماعی رو بچه ها به وجود میارن وابسته به کنش هاشون. پدیده های اجتماعی رو انسان ها در ارتباط با همدیگه به وجود میارن و چون در ارتباط، یعنی چون ما کنش اجتماعی برقرار میکنیم و نهایتا کنش های ما یک سری محصولات و پیامد ها داره و با توجه به جلسه قبل، کنش های ما مبتنی بر آگاهی، اراده و هدفه، پس پدیده های اجتماعی معنا دارن، چون پدیده های اجتماعی هم دوباره برگرفته از همین کنش های معنادار ما انسان ها هستن. خب حالا میگه یه سری از این محصولات کنش اجتماعی رو الان هم گفتیم، مثلا هنجارها، قواعد، آداب، ارزش ها، یا به دنبال اون پدیده های مثل جامعه پذیری، پدیده های مثل کنترل اجتماعی، اینا همه به دنبال کنش اجتماعی انسان پدید میان. مثلا اگر کنش اجتماعی نباشه، ما دیگه چیزی به اسم هنجارها نداریم. هنجارها بچه ها بایدها هستن، قواعد و اصولی که ما انجام میدیم، آدابی که توی روابط اجتماعیمون رعایت میکنیم. مثلا این که دیگه یک سری آداب داریم، مثلا طرز غذا خوردنمون، طرز سلام کردنمون، نمیدونم طرز تعارف و احتراممون، اینا مبتنی بر یک سری قواعد و ضوابط رفتاریمون که به اینا میگیم هنجار. پس هنجار شیوه انجام کنش های ماست که مورد قبول افراد جامعه قرار میگیره، همه روش یه وفاقی دارن. مثلا اینکه حالا مثلا شما دانش آموزی، هنجارت اصولا اینه که باید درس بخونی، درسته؟ یا در کنار هنجارهای اجتماعی، هنجار اجتماعی که یکی از مفاهیم کلیدی جامعه شناسی، ما ارزش اجتماعی رو داریم. ارزش ها مقولات خواستنی و مطلوبن که همه دوستشون داریم و دوست داریم مثلا به اونها گرایش و تمایل داریم. مثلا احترام به پدر مادر یه ارزشه که حالا هنجارش میشه شیوه انجامش. مثلا اینکه شما مثلا جلو پای پدر مادرتون از جا بلند میشین، این میشه هنجارش. ارزشش میشه احترام به پدر مادر، درسته؟ پس ارزش ها از جنس هدفن، اما هنجارها از جنس وسیله ها و روش هایی که ما اون ارزش ها رو باشون محقق میکنیم. خب حالا به دنبال اینکه ارزش ها و هنجارها شکل میگیرن، بالاخره شما باید توی یه فرایندی بتونین هنجارها و ارزش ها رو به آدما منتقلشون کنی و اگر کسی رعایت نکرد بتونی رو اونها نظارت کنی، درسته؟ خب داشتیم حالا همون مثلا کلاس ورزشی رو مثال میزدیم. شما میری توی یه کلاس ثبت نام میکنی، خب وارد کلاس که میشی یک سری آداب و قواعد رو باید رعایت کنی. خب اینو مثلا توی یک سری سلسله جلسات مربی شما به شما این آداب رو چیکار میکنه انتقال میده، میگه فلانی مثلا بعد راست فلان ساعت کلاس شروع میشه، همه باید سر کلاس باشین، تاخیر داشته باشین، مثلا فلان اتفاق میفته، نمیدونم توی حین انجام فعالیت‌ها باید حتما لباس مخصوص داشته باشین. این فرآیند انتقال این قواعد و آداب میشه جامعه پذیری. جامعه پذیری یعنی شما میای ارزش ها و هنجار ها رو توی فرایندی به آدمات منتقل میکنی. مثلا تو بحث کرونا، الان که کرونا اومده، رسانه ما مثلا یکی از ابزارهای جامعه پذیری رسانه است، یکیش خانواده است. مثلا خانواده، مادر شما اصرار داره که حواست باشه حتما ماسکتو بزنی، یا مثلا رسانه دائما به ما میگه که نمیدونم رعایت نکات کنید، جل همراهتون داشته باشید، ماسک بزنید. اینا میشه فرایند انتقال این هنجارهای مربوط به بیماری کرونا که ما باید انجامش بدیم. یه پدیده هم داریم، کنترل اجتماعی. اینکه حالا هر کسی مثلا رعایت نکنه، مثلا باید روش نظارت دیگه، برای کسایی که مثلا اون هنجار رو نمیخوان رعایت کنن. مثلا میگیم که خب استفاده اجباری از ماسک تو فضای عمومی، داریم کنترل میکنیم رعایت هنجارها رو، درسته؟ یا مثلا سر کلاس ورزش معلم میگه که خب هر کسی که دیر بیاد دیگه نمیتونه بیاد سر کلاس، مثلا اون روزشو کلا از دست داده. این میشه مثلا مقوله کنترل اجتماعی. کنترل اجتماعی یعنی تو جلوی کجروی هایی که ممکنه از اون هنجارها بشه رو چیکار میکنی، میگیری. این دو تا پدیده جامعه پذیری و کنترل اجتماعی رو بچه‌ها بیشتر روش صحبت میکنیم تو درس های آینده، ولی کلا بیشتر مربوط میشن به مقوله آموزش و انتقال هنجارها، درسته؟ خب پس اگر کنش اجتماعی نباشه، ما دیگه نه پدیده‌ای به اسم ارزش ها داریم، نه هنجار داریم، نه جامعه پذیری داریم. پس خیلی از پدیده‌های اجتماعی مهم ما در قبال همین کنش اجتماعی شکل میگیره. خب یه نکته مهم دیگه ای که هست، این که حالا خودتونم مطالعه کنید دستتون میاد، پدیده‌های اجتماعی خرد و کلانن. مثلا همین کنش‌های شوم، کنش‌های اجتماعی میشه خردترین پدیده‌های اجتماعی، ولی مثلا وسیع‌ترش، حالا مثلا مثل نظام بانکی، مثلا مسجد، میشه نسبت به کنش‌های ما میشه یک پدیده اجتماعی چی؟ بزرگتر. یه نکته دیگه که هست، پس اینجا بحث ارزش و هنجار رو با هم گفتیم، حالا مثال زده کتابتون. مثلا ارزش، مثلا مثل از جنس هدف، مثل نظم. حالا هنجارش میشه چی؟ میگه که مثلا شما یکی از هنجارهای نظم مثلا توی حالا مطالعه کردن، تو کنش مطالعه کردن، اینه که شما خلاصه نویسی کنی. مثلا هنجار نظم، ارزش نظم توی مطالعه اینه که مثلا خلاصه نویسی کنی. خب پس پدیده های اجتماعی گفتیم چون نشأت گرفته از آدم ها هستن و کنش های آدم ها معنا دارن، پس پدیده های اجتماعی چی هم معنی دارن. پدیده اجتماعی هم خیلی تا دلتون بخواد، مثلا دفاع مقدس یه پدیده اجتماعی برای ماست، کرونا الان یه پدیده اجتماعیه، چون حول کنش های ما و پیام و این ارزش ها و هنجار ها و جامعه پذیری هایی که حول کرونا داره اتفاق میفته، اونو تبدیل میکنه به یه پدیده اجتماعی. یه نکته ای که هست اینه که پدیده های اجتماعی بچه انقدر دور بر ما زیادن که به مرور از ما مستقل میشن و ما گاهی اوقات فکر میکنیم اینا مثل پدیده های طبیعی از ازل بودن و یادمون میره که بابا این پدیده ها پدیده هایی هستن که ما انسان ها اونها رو خلق کردیم و حاوی معنا و پیام هستن برای ما. پس این خیلی مقوله مهمیه که پدیده‌های اجتماعی رو، یعنی گاهی اوقات پدیده‌های اجتماعی انقدر برای ما شکل پدیده‌های طبیعی پیدا می‌کنن که حتی از دسترس تفکر و تأمل و مطالعه ما خارج میشن. مثلا یادمون میره که بابا این مقوله ازدواج خودش یه پدیده اجتماعیه، یعنی ما انسان‌ها درستش کردیم، ما انسان‌ها براش ارزش گذاری کردیم، ما انسان‌ها براش هنجار تعریف کردیم و چه بسا خیلی از این هنجارهایی که تعریف کردیم باعث شده که اون پدیده ازدواج که حالا برای تأمین سعادت آدم‌ها بوده و حالا واقعا به این تامین سعادت نینجامه، مثلا اینکه انقدر برداشتیم توی این آداب و رسومی که برای ازدواج تعریف کردیم، انقدر ازدواج رو سخت کردیم که دیگه اون تامین سعادت کلا رفته به هپروت مثلا تو اهداف ازدواج. پس این که پدیده‌های اجتماعی رو در دراز مدت به شکل پدیده‌های طبیعی ببینیم که بوده و کلا از دسترس فهممون خارج کنیم، این یه امر غلطیه. پس پدیده‌های اجتماعی همیشه حاوی معنا هستن چون انسان‌ها خلق کردن، پس باید مورد مطالعه و تأمل قرار بگیرن، درسته؟ یه نکته دیگه هم بحث اینه که پدیده‌های اجتماعی و چوب درد وقتی که به دست ما انسان‌ها خلق میشن، فرصت‌ها و محدودیت‌هایی برای ما انسان‌ها چکار می‌کنن به وجود میارن. مثلا حالا شما ترافیک، زندگی شهری، اینا پدیده‌های اجتماعی هستن که یک سری فرصت‌های ایجاد می‌کنن، حالا مثلا به خاطر مثلا زندگی شهری امکاناتی که داره، بعد یک سری محدودیت‌ها، مثلا حالا زندگی آپارتمان نشینی یه نوع محدودیت میشه برای زندگی، برای پدیده اجتماعی شهرنشینی. پس پدیده‌های اجتماعی فرصت آفرین یا فهم محدودیت آفرین هستند. و یکی هم این که تو بحث بخوانیم و بدانیمتون، ممکنه چون خلاقشون انسان ها هستن، ممکنه گاهی اوقات از اون اهدافی که دارن چکار کنن، اون اصلی که برای اونها تعریف شده فاصله بگیرن و در راستای رفع اون نیازها قدم بر ندارن. خب بچه ها، روی فعالیت های درس تسلط داشته باشین. تو بحث پرسش کلاسی فعالیت ها رو ازتون میخوام و حالا برای کاربرک های درس دو هم اینشالله تو تکالیف آفلاین براتون قرار میدم. فقط یه نکته، آزمون روز سه شنبه درس 1 و 2، سعی کنید درس دو رو با مطالعه دقیق سر آزمون بیاین و اینکه یکم هم آزمونتون خیلی جنبه حفظی نداره، یعنی سوال حفظی هستا ولی یه بخشی از سوالاتون جنبه تحلیلی داره، سعی کنید با تأمل زیاد اون سوالا رو جواب بدین. خب خسته نباشین، خدا نگهدارتون.